صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. شماری از معترضان روز دوشنبه در شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل دست به تظاهرات زدند. باراک اوباما در دیدار با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و وزیر خارجه روسیه نسبت به فشارها برای کنار گذاشته شدن بشار اسد از قدرت هشدار داد. در پی پخش برنامه‌ای از تلویزیون دولتی ایران، شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل روز دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات شماری از مردم بود. این تظاهرات در اعتراض به برنامه طنز تلویزیونی فتیله انجام شد که معترضان آن را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. بر اساس برخی گزارش‌ها در تظاهرات روز دوشنبه تبریز دو تن زخمی و شماری بازداشت شدند. مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش این برنامه عذرخواهی کرده و گفته است که پخش برنامه فتیله متوقف شده و با عوامل تولید این برنامه برخورد خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هر چند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران در مورد ایران اظهار نظری نکرد. در یک سال گذشته مذاکرات آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور به اختلاف نظر میان واشنگتن و تل‌آویو منجر شد. در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به فشارها برای برکناری بشار اسد از قدرت هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس وزیر خارجه روسیه گفته به جای بحث در مورد برکناری بشار اسد باید مشخص شود که چه گروه‌هایی در سوریه تروریست و چه گروه‌هایی مخالف محسوب می‌شوند. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که در دومین نشست بین‌المللی در مورد بحران سوریه شرکت خواهد کرد. حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی از تأخیر دولت در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی میانمار ابراز نگرانی کرد. انتخابات پارلمانی میانمار روز یکشنبه این هفته برگزار شد، اما تاکنون تنها نتایج 50 کرسی از 661 کرسی مجلس این کشور اعلام شده است. حزب خانم سوچی دولت مورد حمایت نظامیان را متهم کرده که با تأخیر در اعلام نتایج شاید قصد دست بردن در نتایج انتخابات را دارد. سخنگوی حزب لیگ ملی برای دموکراسی که مخالف دولت نظامی میانمار است اعلام کرده که بیش از 70% آرا را به دست آورده است. صادق عملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری را خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی خواند. آقای روحانی روز گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حاشیه امن داشتن برخی از رسانه‌ها گفته بود از طریق برخی روزنامه‌ها میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود. در واکنش به این اظهارات رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت اینها سخنان خلافی است که هیچگاه انتظار بیان آن را از مسئولین مطلع نظام نداریم. آقای لاریجانی احتمال تخلف روزنامه‌ای را در استفاده نادرست از اطلاعاتش ممکن دانست، ولی گفت که این موضوع ربطی به دستگاه قضایی ندارد. در هفته گذشته دست کم 4 روزنامه‌نگار اصلاح طلب در تهران بازداشت شدند و چندین روزنامه‌نگار هم برای بازجویی به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند. در پایان می‌دونیم که در فیسبوک و اینستاگرام هم می‌تونید ما رو دنبال کنین. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. این طرح اعتراض تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کوروش بخشنده، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در پی سکته قلبی در سنندج درگذشت. به نوشته سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کوروش بخشنده که پیش از این تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود، بارها احضار و بازداشت شده بود و حتی در روز درگذشتش از طرف اداره اطلاعات با او تماس تلفنی گرفته شده بود. این تشکل صنفی با اشاره به اینکه جزئیات تماس ماموران وزارت اطلاعات با کوروش بخشنده معلوم نیست، افزود این فعال کارگری آخرین بار پیش از روز جهانی زن در سال گذشته بازداشت شد که پس از 2 ماه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. کوروش بخشنده پس از آن در دادگاه بدوی به 2 سال زندان محکوم شد که به 3 ماه و 1 روز زندان کاهش یافت، اما 1 روز پیش از زمان اجرای حکم درگذشت. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری مجموعه فشارهای جسمی و روحی وارد آمده بر فعالان کارگری را در وقوع این گونه اتفاق‌ها مؤثر دانست و خواستار پایان این گونه فشارها علیه کارگران و فعالان کارگری شد. محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشت که در ایران حق هیچ گونه آزادی بیان، تشکیل نهادهای کارگری و یا تجمعی مسالمت‌آمیز وجود ندارد. آقای صالحی با اشاره به سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد حق آزادی بیان، تشکیل نهادهای کارگری و یا تجمع مسالمت‌آمیز کارگران افزود، اما فعالان کارگری و صنفی خواستار ایجاد تشکل‌های کارگری و همچنین برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز شدند که مقام‌های مسئول هر بار به بهانه‌های مختلف رد کرده‌اند. به گزارش سایت‌های کارگری، محمود صالحی همچنین با رد اتهام‌های امنیتی که به فعالان کارگری وارد می‌شود اشاره کرد که بهنام ابراهیم‌زاده در زمانی که دوره 5 سال زندان خود را سپری می‌کرد، به اتهام نوشتن نامه برای احمد شهید به 7 سال و 10 ماه و 15 روز زندان تعزیری و 450 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. آقای صالحی علاوه بر این در مورد بازداشت خود به دست ماموران وزارت اطلاعات پیش از روز جهانی کارگر سال جاری نوشت که در بازداشتگاه آن وزارتخانه در سنندج هر دو کلیه خود را به دلیل تحویل ندادن داروهایش از دست داد و حال هفته 2 بار هومودیالیز می شود. این فعال کارگری چندی پیش در دادگاه به 9 سال زندان محکوم شد. کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که محمد جراحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، در تماسی تلفنی از زندان تبریز اطلاع داده که مدت هاست او را در بند متادون، بند زندانیان معتاد، نگهداری می‌کنند و اخیراً با آزار و اذیت‌های جدیدی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، آقای جراحی بارها تحت فشار قرار گرفته است تا با نوشتن توبه‌نامه و دست برداشتن از فعالیت کارگری و دفاع از حقوق کارگران آزاد شود و در این مدت به رغم گذشت 5 سال از زندان هیچ گونه مرخصی نداشته است. محمد جراحی چندی پیش تحت عمل سرطان حنجره قرار گرفت و تیم پزشکیش بر ضرورت آزادی او از زندان تاکید کرد، اما مقام‌های زندان تبریز با این توصیه پزشکی مخالفت کردند. ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال انجام آن است، باعث اعتراض گسترده شماری از تشکل‌های کارگری شده است. به نوشته سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایرج حریرچی، قائم مقام این وزارتخانه، با اشاره به قانون برنامه 5 توسعه در 5 سال پیش گفت
83% هزینه‌های بیمارستان ها از طرف بیمه میاد. مهمترین مشکلی که ما الان با بیمه ها داریم و قسمتش به تجمیع مربوط میشه، تأخیر بسیار طولانی است که بیمارستان های ما و مراکز بهداشت درمانیمون باش مواجهن.
در مقابل، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه رسانه‌ای با اشاره به اینکه تجمیع بیمه ها به گفته او امکان پذیر نیست و بحرانی اجتماعی را به همراه خواهد داشت، گفت
الان هیچ الزاماتش فراهم نیست، نه حق بیمه ها یکیه، یه جور شما 7% دارید میگیرید، از کارگرها و کارفرما دارن پول میدن، اصلا اون چه شما با بحران اجتماعی ایجاد میشه اگر به جز این مسیر بریم، ما کار کلا خراب میکنیم.
در این میان صادق کارگر، فعال سندیکایی، مقیم نروژ، به چند نکته در مورد این بحث و آنچه سوء استفاده دولت مینامد اشاره میکند.
سوء استفاده از سازمان تأمین اجتماعی ده ها ساله که ادامه داره. هر دولتی به شکل مختلف زمان جنگ مقداری از پولا رو میوردن برای خرج جنگ میکردن بدون اینکه اصلا فکر کنن که اینجا صاحب داره و دولت خودشو صاحب تأمین اجتماعی میدونست، در حالی که این مال کارگره و زحمت کارگر و حق بیمه کارگر این سرمایه جمع شده و ثروتی به هم زده به خاطر اینکه در خدمت کارگر، در خدمت تأمین درمان، بهداشت، بازنشستگی از کار افتادگی و بیکاری باشه.
در همین حال خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای ادغام منابع و امکانات درمانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانند وزارت نفت و رادیو و تلویزیون که از محل منابع عمومی خدمات درمانی ویژه فقط به کارمندان خود ارائه می‌دهند، بر ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد. این خبرگزاری احتمال داد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدد استفاده از منابع متعلق به کارگران و مستمری بگیران برای حل مشکلات عمومی نظام سلامت در ایران است. آنا با انتقاد از طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت که قانون تجمیع بیمه ها با اصول سه‌جانبه‌گرایی مطرح شده در قوانین سازمان بین‌المللی کار و سازمان اتحادیه تأمین اجتماعی مغایرت دارد. بر پایه این اصول وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی بست گفتمان عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم درآمد از طریق سازوکارهای بیمه‌ای، رفاهی و اجتماعی است. خبرگزاری آنها نوشت که دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیتوانند به طور یکجانبه و یا حتی با تصویب قانونی در مجلس و بدون توجه به نظر نمایندگان شرکای اجتماعی تعرضی به این اموال صورت دهند. اما اجرای طرح تجمیع بیمه ها چه پیامدی خواهد داشت؟ صادق کارگر پاسخ میدهد.
اگر که همین بیمارستانهایی که الان محدود در حوزه‌اش کارشون محدود به بیمه شدگان تأمین اجتماعی، وقتی که این ادغام صورت بگیره عملا میرن جز تمام نهادهای بهداشتی و بیمارستانهای دولتی و غیره تحت پوشش وزارت بهداشت، بنابراین عملا اون امکانات درمانی رو که در حال حاضر بسیار کم هم هست و گرانم هست، همین الان با وجود بیمه حدود 30% از هزینه های درمان و دارو رو کارگر میداد بیمه شده، الان به 70-80% رسیده. هنوز ادغام نشده، حالا مسلما بدتر میشه. این دولت به جایی که از صندوق خودش بهداشت و بیمه سایر مردم و گروهایی رو که تحت پوش بیمه اجتماعی هستن تامین بکنه، میخواد اینو از صندوق تامین اجتماعی تامین بکنه.
خبرگزاری آنها در همین مورد به احتمال افزایش هزینه درمان 40 میلیون جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح تجمیع بیمه ها اشاره کرد. در این حال کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ادامه سیاست‌های ضد کارگری در ایران دانست و خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نیز اجرایی شدن اداره کلیت سازمان تأمین اجتماعی به دست کارگران و تشکل‌ها و نمایندگان مستقل کارگری شد. از دیگر تشکل‌های مخالف طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توان به خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران تهران اشاره کرد. یکی از شنوندگان از گزارش‌های دولتی منتشر شده در مورد درآمد مردم در ایران انتقاد می‌کند.
این آماری که اعلام کردن، شهریه 2 میلیون درآمد، روستایی 1.3 میلیون، این دروغه. شاید یک عده این درآمد را داشته باشند. به خدا روستایی برج 500,000 تومان هم درآمد ندارند. نصفی از این روستایی خدا را گواه می‌گیرم به همین یارانه ناچیز دارن زندگیشون رو می‌گذرونن. اینا که اعلام کردن همش دروغه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.